عرض سلام و روز بخیر. ساعت 3 پس از 4 به وقت افغانستان شد. به برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان تا ساعت 4 با شما خواهم بود. در این جریان از تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. وزارت دفاع افغانستان تعهد می‌کند هر کسی که در کشتار 21 سرباز اردو در ولایت کنر مسئول دانسته شود مجازات خواهد شد. در این باره تحقیقات جدی آغاز شده است. تا لحظات بعد با مقامات وزارت دفاع افغانستان در این باره هم صحبت خواهیم کرد. گزارش ها مطالب خبری دیگر هم در همین برنامه جا دارند. و اما در آغاز سرویس خبری. در خبرهای جهان تا لحظات بعد میشنوید که اردوی پاکستان موج تازه حملات هوایی را در وزیرستان شمالی آغاز کرده است و ایالات متحده آمریکا میگوید استعفای ناگهانی همه مقامات حکومتی مصر برای واشنگتن تعجب آور است. تا لحظات بعد این خبرها و دیگر خبرهای جهان را میشنوید. اما حالا خبرهای داخل افغانستان با فرشته ندا.
وزارت داخل افغانستان میگوید در جریان عملیات‌های مختلف نیروهای امنیتی در 24 ساعت گذشته 76 طالب مسلح کشته شده است. یک سروی تازه مؤسسه دکتران بدون سرحد نشان می‌دهد که مردم افغانستان به خدمات صحی عاجل کمتر دسترسی دارند. تفصیل اخبار. وزارت داخل افغانستان میگوید در جریان عملیات‌های مختلف نیروهای امنیتی در 24 ساعت گذشته 76 طالب مسلح کشته شده است. در یک اعلامیه این وزارت آمده است نیروهای اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی این عملیات را در ولایات ننگرهار، قندوز، فاریاب، لوگر، لغمان، کنر، هرات و هلمند راه‌اندازی کرده بودند. در اعلامیه همچنان گفته شده است که در این عملیات 2 طالب مسلح زخمی و 9 تن دیگر آنها بازداشت گردیدند. طالبان مسلح تا اکنون در این مورد تبصره نکردند. مسئولان امنیتی ولایت هلمند میگویند که در یک انفجار در ولسوالی مارجه این ولایت 3 شاگرد مکتب کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. عمر زوک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت مواد انفجاری که در یک موترسایکل جاسازی گردیده بود چاشت امروز در مقابل دروازه لیسه مرکزی ولسوالی مارجه منفجر گردید. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است. یک سروی تازه مؤسسه دکتران بدون سرحد نشان می‌دهد که مردم افغانستان به خدمات صحی عاجل کمتر دسترسی دارند. دیگریس بنوا رئیس عمومی دکتران بدون سرحد امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این سروی در ولایت‌های کابل، هلمند، خوست و قندوز انجام شده است.
این گزارش نشان می‌دهد که هنوز هم دسترسی مردم به خدمات صحی اندک است و پیشنهاد ما این است که دسترسی مردم به خدمات صحی بیشتر شود و خدمات صحی رایگان برای مردم فراهم گردد.
با گفته آقای دیگریس در این سروی از هر 5 مریضی که با وی مصاحبه شده یکی از آنها گفته که سال گذشته یکی از اعضای خانواده ایشان به خاطر عدم دسترسی به خدمات صحی جان داده است. تا هنوز وزارت صحت عامه در رابطه با این سروی ابراز نظر نکرده، اما قبلا گفته است که حدود 80% مردم به خدمات صحی دسترسی دارند. و در یک درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در ولایت بدخشان 2 پلیس کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. نوراقا نادری ولسوال جرم بدخشان به رادیو آزادی گفت این درگیری صبح امروز زمان آغاز شد که مخالفان مسلح بالای یک پسته پلیس حمله کردند. نادری میگوید در این درگیری که 4 ساعت ادامه داشت 2 مخالف مسلح نیز زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. میگویند در این درگیری 4 پلیس کشته و 3 تن دیگر آنها زخمی شدند. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم سید سمیع عباس می شنوید.
با عرض سلام، اردوی پاکستان موج نو حملات هوایی را در مناطق قبایلی وزیرستان شمالی آغاز کرده است. به گفته مقامات پاکستان در این حملات که هدف آنها پناهگاه های شورشیان می باشد، حداقل 30 نفر کشته شدند. حملات تازه عموماً در مناطق سوات و داتخیل که شورشیان مراکز تعلیم و تربیت در آنها دارند صورت می گیرد. طیاره‌های جت جنگی پاکستان بعد از آن که در اوایل ماه جاری میلادی تلاش های حکومت پاکستان برای مذاکرات صلح با طالبان به نتیجه نرسید، بمباران این مناطق را آغاز کردند. باشندگان وزیرستان شمالی در روزهای اخیر از ترس آغاز عملیات منظم اردو در اینجا خانه های خود را ترک می کنند. اکثریت این افراد در مناطق کمتر آسیب پذیر در بنو، کوهات و شهر پشاور سکونت اختیار می کنند. مقامات آمریکایی میگویند این اقدام حکومت تحت حمایت اردو در مصر که یک بار تمام اعضای آن استعفا نمود برایشان تعجب آور است. صدر اعظم مصر حازم البیبلوی روز دوشنبه اعلان نمود که تمام کابینه وی استعفا دادند. بیبلوی دلیل این اقدام را شرح نکرد، اما مقامات مصر ادعا داشتند که هدف از این اقدام بازنمودن راه برای وزیر دفاع مصر عبدالفتاح السیسی می باشد که در انتخابات ریاست جمهوری مصر در ماه اپریل خود را کاندید کند. سیسی تا حال نامزدی خود را اعلان نکرده است، ولی اگر خود را کاندید کند به گمان اغلب با اکثریت قابل ملاحظه برنده خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جین ساکی اظهار داشت تاکید واشنگتن بر این است که مصر از طریق دموکراتیک صاحب یک حکومت ملکی شود، حکومتی که در یک انتخابات شفاف و عادلانه قدرت را به دست بگیرد. بعد از آن که حکومت رئیس جمهور محمد مرسی در ماه جولای توسط اردو برکنار شد، بیبلوی در 16 جولای به حیث رئیس جمهور مصر حلف وفاداری یاد کرد. تلاش‌های بین‌المللی جهت کنترل برنامه هسته ایران در صدر اجندای ملاقات صدر اعظمان اسرائیل و آلمان قرار دارد. این ملاقات امروز میان بنیامین نتانیاهو و انگلا مرکل در بیت المقدس صورت می‌گیرد. مرکل دیروز در یک سفر دو روزه وارد بیت المقدس شد و گفت که جرمنی برای تامین امنیت آینده اسرائیل کار می‌کند. صدر اعظمان اسرائیل و آلمان شامی دیروز در یک نشست خبری مشترک حضور یافتند. بنیامین نتانیاهو در این نشست گفت که میخواهد با انگلا مرکل روی راه‌های جلوگیری از تقویت توانایی ایران برای ساختن اسلحه اتمی بحث کند. پارلمان اوکراین برنامه برای تشکیل حکومت وحدت ملی را تا روز پنجشنبه به تعویق انداخت. قرار بود امروز در این مورد رأی‌گیری شود. پایان اخبار.
رادیو آزادی را میشنوید. این هم فهرست گزارش های این ساعت. وزارت دفاع تعهد میکند که مسئولان کشتار 21 سرباز اردوی ملی در کنر مجازات خواهند شد.
خلای امنیتی در وجود هر کسی که بوده تحقیقات جریان داره. هیئت ما فعلا در وجه توظیف است. ممکن امروز یا فردا نتایج حضور شما در مطبوعات میشنوید که آره مجازات کردیم.
درگیری مسلحانه در ولایت فاریاب ده‌ها خانواده را در سرمایه زمستان بی سرپناه ساخته است. امتحان کنکور در هرات در موجی از نگرانی ها از تقلب برگزار شد، اما وزارت تحصیلات عالی میگوید نگرانی در کار نیست.
اطمینان میدیم که یک امتحان بسیار شفاف و عادلانه را برگزار خواهد کرد.
در همین ساعت گزارش ها و مطالب خبری دیگه هم داریم و گزارش های چاپ شده در نشریه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد. رادیو آزادی را همراهی کنید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی همراه با تیم خبری با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک حمید رکین هم به شما سلام میرسانم. وزارت دفاع افغانستان میگوید تا یکی دو روز دیگر افرادی را که در رویداد کنر مسئول پنداشته میشوند مجازات خواهد کرد. رئیس اپراسیون این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در خصوص رویداد ولسوالی غازی آباد کنر که در آن 21 سرباز اردوی ملی کشته شدند تحقیقات جدی آغاز شده. در این حال یک مقام بلند رتبه امنیتی به رادیو آزادی گفته است که در رابطه به خطر حمله بر پسته های اردوی ملی در غازی آباد 15 روز پیش از این حادثه به مسئولان مربوط خبر داده شده بود. سحر لیوال جزئیات بیشتر را از کابل ارائه می‌کند.
وزارت دفاع افغانستان احتمال غفلت وظیفوی در حادثه ولسوالی غازی آباد کنر را رد نکرده می‌گوید افرادی که نسبت به وظیفه‌شان بی‌پروایی کرده باشند مجازات خواهند شد. جنرال افضل‌امان رئیس اپراسیون این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که در حادثه غازی آباد کنر تلفات سنگین به نیروهای اردوی ملی وارد شده و باید در این مورد تحقیقات همه‌جانبه صورت گیرد. جنرال امان همچنان گفت با آنکه 13 و یا 14 مخالف مسلح هم در این حمله کشته شدند، اما پس از تکمیل شدن تحقیقات واضح خواهد شد که غفلت از سوی کی صورت گرفته و این خلای امنیتی چگونه به میان آمده است.
خلای امنیتی در وجود هر کسی که بوده تحقیقات جریان داره. هیئت ما فعلا در وجه توظیف است. ممکن امروز یا فردا نتایج حضور شما در مطبوعات میشنویم که آره مجازات کردیم. اگر عیان غفلت وظیفوی باشه و بالاخره تخطی شده باشه و اگر نشده باشه هم ضرورت هستی باید بازپرس جدید ای راستا صورت بگیره.
مخالفان مسلح صبح وقت روز یکشنبه بر دو پسته اردوی ملی در ولسوالی غازی‌آباد کنر حمله کردند که گفته می شود درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مهاجمان مسلح 4 ساعت ادامه داشته است. در این حملات 21 سرباز اردوی ملی کشته، 3 سرباز زخمی و 5 تن دیگرشان تاکنون ناپدیدند و گفته می شود که احتمال دارد به اثرات مخالفان مسلح درآمده باشند. با آنکه مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند، اما وزارت دفاع افغانستان گفته است که صدها مخالف مسلح که از پاکستان وارد شده بودند این حملات را انجام دادند. در یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور کرزی به وزارت دفاع وظیفه سپرده است که به همکاری وزارت داخله و ریاست امنیت ملی در مورد خلای امنیتی این حادثه تحقیق کند. پس از این حادثه پرسش های مطرح شدند که چرا در زمان حمله در ولسوالی غازی آباد کنر از سوی نیروهای امنیتی افغان و بین المللی به نیروهای اردوی ملی کمک های لازم نظامی صورت نگرفتند. از سوی دیگر یک مقام بلند رتبه امنیتی که خواسته نامی از او گرفته نشود به رادیو آزادی گفته است که در خصوص احتمال حمله بر پسته های اردوی ملی در ولسوالی غازی آباد کنر 15 روز قبل به مسئولان مربوط اطلاع داده شده بود. این مقام امنیتی گفته است که آنان درباره مکالمات تلفنی 3 عسکر اردوی ملی را که با مخالفین مسلح ارتباط داشتند اطلاع حاصل کرده بودند، اما ارگان های مربوط در خصوص جلوگیری از این حمله سهلنگاری کردند. دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی هم گفته است که آنان قبل از وقوع این حمله به قماندانی امنیه و مسئولین اردوی ملی در کنر خبر داده بودند که حدود 200 طالب مسلح افغان و پاکستانی قصد حمله بر پسته های اردوی ملی را دارند. اما جنرال افضل امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان میگوید که آنان همواره به اساس گزارش های ارگان های کشفی و استخباراتی اقدام کردند و به گفته وی پس از تکمیل شدن تحقیقات روشن خواهد شد که در رابطه به این حمله از قبل معلومات داده شده بود و یا نه.
در ولسوالی غازی آباد کنر در نتیجه حمله شورشان بالای یک پسته امنیتی 21 سرباز اردوی ملی افغانستان کشته شدند. همین موضوع در رسانه‌های داخل افغانستان هم انعکاس گسترده یافته. پیش از اینکه به گزارش های دیگه بپردازیم، از سید فتحی بها میشنویم که شماری از نشریه های چاپ امروز کابل درباره رویداد کنر چه مطالبی نوشتند.
بیشتر روزنامه‌های چاپ امروز کابل باز هم مطالب و مقاله‌های را در مورد کشته شدن 21 سرباز اردوی ملی در ولایت کنر به نشر رساندند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله‌اش نوشته است چرا کسی که به خاطر وقوع این رویداد مقصر است استعفا نمی‌دهد. به نوشته روزنامه، وزارت دفاع در برابر رویداد کنر مسئولیت دارد و هیچ مقام بلند رتبه این وزارت نمی‌تواند از آن شانه خالی کند. در سرمقاله آمده است اگر افغانستان یک دولت مبتنی بر قانون می داشت، تمام آنیده از مقامات که نسبت به این رویداد احساس مسئولیت داشتند از وظایفشان استعفا می دادند و یا هم برکنار می شدند. روزنامه ویسا در صفحه اول شماره امروزش اظهارات بسم الله محمدی وزیر دفاع را به نشر رسانده که گفته است طالبان حمله کنر را به همکاری استخباراتی کشور انجام دادند. در مطلب آمده است که این حمله احساسات انتقام جویانه را در نزد افغانها دیگر هم بیشتر خواهد ساخت. سرمقاله ویسا نیز به همین مسئله اختصاص داده شده است. با باور نویسنده سرمقاله، رویداد کنر باید افغانان را بیدار ساخته و به عمق جنگ جاری در کشور توجه کنند. روزنامه هواد نیز در این خصوص پرسش‌های را مطرح کرده است. در سرمقاله روزنامه آمده است که سربازان اردوی ملی 6 ساعت مقاومت کردند، اما به آنان کدام کمک صورت نگرفت. به نوشته روزنامه، سوال اینجاست که چرا وزارت دفاع در جریان این مدت سربازان اضافی به محل نفرستاد و چرا نیروهای خارجی در این زمینه همکاری نکردند؟ و روزنامه محور هم در سرمقاله خود حمله ولایت کنر را به بررسی گرفته است. در سرمقاله آمده است که روز گذشته هیچ کس از قوم، زبان و سمت سخن نمی گفت و همه به سربازان اردوی ملی شیر خطاب می کردند. روزنامه نوشته است که دلجویی و احوالگیری از خانواده های سربازان کشته شده در ولایت کنر مسئولیت دولت و مردم است. نویسنده پرسیده است که چقدر دیگر قربانی باید داده شود؟ پس باید برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث کار صورت گیرد.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 101.5 میشنوید. رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هست. همچنان رادیو آزادی روی صفحه اینترنت آزادی رادیو.com و آزادی رادیو.org. ولسوالی قیصر ولایت فاریاب از 4 روز به این سو شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح دولت است. مقامات دولتی میگویند در این برخوردها تا به حال 2 فرمانده مهم طالبان کشته شدند. مرگ یک مامور پلیس هم در این برخوردها تایید شده است. ده‌ها خانواده در نتیجه این درگیری‌ها بی‌جا شده و زمستان سرد را در بی‌سرپناهی سپری می‌کنند. رحمت الله رها از فاریاب گزارش می‌دهد.
در نتیجه درگیری‌های چند روز اخیر به تعداد 15 تن از مخالفین مسلح دولت در قریه جات یکباغ و تگابیرک ولسوالی قیصر کشته و زخمی شدند. لملی سارن سید مسعود یعقوبی سخنگوی قماندانی امنیه فاریاب میگوید در میان کشته شده ها 2 سرگروه شورشیان طالب نیز شامل می باشد.
در جریان 4 روز گذشته در نبردهای مختلفی که مخالفین مسلح دولت با پرسنل پلیس محلی و قوت‌های اردوی ملی ما در قریه یکباغ و تگابیرک ولسوالی قیصر داشتند، در این نبردها تعداد 7 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شده و 8 تن شان شدیداً مجروح گردیده است که در جمع کشته شده که یا ملا عبدل، مولا عبدالغنی و ملا فقیر که اینا سرگروپ‌های مخالفین مسلح دولت بودند کشته شده است.
آقای یعقوبی همچنان افزود در جریان نبرد 1 تن از نیروهای پلیس نیز جان باخته است.
متاسفانه در این چند روز در جریان همین نبردها با مخالفین مسلح دولت یک تن از پرسنل پلیس ملی ما جام شهادت را نوشیدند و به فضل خداوند متعال به مردم ملکی ما هیچ آسیبی نرسیده است.
با این حال اهالی و باشندگان میگویند که شمار زیادی از خانواده ها که خانه هایشان در ساحات جنگ موقعیت داشته منازلشان را ترک کرده و به روستاهای همجوار متواری شدند. یک تن از بیجا شدگان در زمینه میگوید
اسم عبدالله از قریه یکباغ و بیادر بلندغور و باشم مست و هزاران خانه بیجا شدن، فعلا مردم سرنگون است، هر طرف ماجر شدن، پرشان است، دو و هم بسیار سرد است. بعدشان رفت که طرف چیچکتو رفت که طرف سازرکلا رفت که قیصر آمده نودری رفت که جای امن است اونجا رفت. خواست مردم از دولت این نمیست که باید دولت رسیدگی کنن، منطقه را باید چیز کنن،
این در حالی است که مقامات در فاریاب میگویند شمار بیجا شدگان زیاد نبوده و تعداد محدودی از فامیل ها ممکن در قریجات امن‌تر به طور موقتی کوچ نموده باشند. باز هم سخنگوی قماندانی امنیه فاریاب
در این رابطه نقل مکان نمودن و یا مهاجرت اهالی کدام راپور کتبی بر ما نرسیده، اما گفتم میتونم در هر جایی که وقتی که یک جنگ صورت میگیرم اهالی آن منطقه به خاطر حفظ مال و جان خود از شهر نقل مکان میکنند، شاید هم نقل مکان نموده باشند و یا مهاجر شده باشند.
ولسوالی قیصر در غرب فاریاب موقعیت داشته و در همسایگی ولسوالی ناامن قرماچ قرار دارد. به گفته مقامات شورشیان طالب از ولسوالی قرماچ تجهیز شده و بالای پسته های امنیتی ولسوالی قیصر حملات تهاجمی خود را انجام میدهند. گفتنی است که مخالفین مسلح دولت در رابطه با این تلفات تا حال چیزی نگفتند.
رادیو آزادی با همکاری شبکه تلویزیونی آریانا از روز دوشنبه تا جمعه خبرهای تلویزیونی منطقه و جهان را پخش می‌کند. این خبرها را در سرویس های ساعت 6 شام و 8 شب در تلویزیون آریانا ببینید.
رادیو آزادی را میشنوید و همین خبرها را همچنان روی صفحه اینترنت رادیو آزادی مشاهده بکنید. تازه ترین و مهمترین خبرهای منطقه و جهان را البته از صفحه اینترنت رادیو آزادی مشاهده بکنید. خبرنگاران ما در این باره با شما گزارش های ویدیویی خواهند داشت. و حالا با ولایت هرات میریم، جایی که دیروز امتحان کانکور برگزار شد. این در حال است که اخیراً ده ها تن از داوطلبان امتحان کانکور سال 1393 به خاطر در اختیار داشتن سوالات امتحان کانکور در هرات بازداشت شدند. به همین دلیل امتحان کانکور در این ولایت لغو شده بود. حالا دیروز در این ولایت دوباره امتحان کانکور برگزار شد. مقامات وزارت تحصیلات عالی اطمینان میدهند که این بار در امتحان تقلب نخواهد شد. شاپور صابر گزارش میدهد.
این امتحان در حال انجام می شود که حدود یک هفته قبل امتحان کنکور به دلیل آنچه دستبرد به سوالات امتحان خوانده شده بود معطل قرار داده شد. دکتر عبدالظاهر معتصم‌زاده رئیس پوانتون هرات گفت بیش از 17 هزار تن از فارغان صنوف 12 هم هرات در این امتحان اشتراک کردند. او گفت پوانتون هرات در سال آینده پذیرش نزدیک به 4000 محصل جدید و شمول را دارد که این رقم نسبت به سال گذشته افزایش را نشان می‌دهد.
17544 نفر خواهر و برادر شامل امتحان میشن. امسال 1000 دختر، یعنی بچه‌ها در حدود 8000 و دخترها در حدود 9000 شامل امتحان میشن. ما به بزرگوارای خود اطمینان میدیم که یک امتحان بسیار شفاف و عادلانه را برگزار خواهد کرد.
از سوی هم دو طلبان کنکور در ولایت هرات نسبت به برگزاری امتحان امروز نظریات گوناگونی دارند. آنان میگویند دست برد به سوالات کنکور در هفته گذشته آنان را نسبت به سلامت امتحان مشکوک کرده است.
فشار تا حدودی هست ولی بازم میترسیم، مثل قبلی میگیم بازم شاید این کاری باشه.
آرزو داریم که امروز امتحان به گونه شفاف برگزار بشه. یک مشکلات ایجاد شده واقعا هم متعلم ها و طلبا کنکور یک ضربه روی بر اینا بزد.
پوهان برای صدیقی، معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی افغانستان، از مشکلات امتحان کنکور هفته گذشته در ولایت هرات ابراز نگرانی کرد. آقای صدیقی میگوید در سال روان 250,000 تن از فارغان صنوف 12 از ولایات مختلف افغانستان در امتحان کنکور اشتراک کردند. وی گفت وزارت تحصیلات عالی افغانستان توانایی جذب 57,000 محصل جدید شمول را در چوکات نهادهای عالی و 30,000 تن را در نیمه عالی دارا می باشد. آقای صدیقی میگوید شماره از نهادهای غیر دولتی و پوانتونهای خصوصی با وزارت تحصیلات عالی افغانستان تعهد کردند که حدود 80,000 داوطلب بی‌نتیجه کنکور را به ارزش 24 میلیون دلار آمریکایی در نهادهای مختلف تحصیلی جذب کنند.
و یک تعداد زیاد دونرها تعهد سپردن که در حدود 80,000 به نتیجه امتحان کنکور با هزینه 24 میلیون دلار در سال با وزارت تحصیلات عالی همکاری کنند.
امتحان کنکور در ولایت هرات در حال برگزار می شود که حدود یک هفته قبل این امتحان به خاطر آنچه دستبرد به سوالات عنوان شده بود از سوی هیئت و مسئولان پوانتون هرات معطل قرار داده شد. مسئولان امنیتی در این ولایت می گویند 43 تن از شاگردان یک مکتب خصوصی همراه با مسئول این مکتب را به اتهام داشتن سوالات امتحان کنکور بازداشت کردند. آنان می گویند تا کنون تحقیقاتشان از نزد متهمان نهایی نشده، ولی تحقیقات به خاطر روشنایی بیشتر قضیه به شدت ادامه دارد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که ما روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دیگه شاور ما سانم بیتا جان ده خانه سه گیده بیرین میره ای سال میشه که نمتر شده اینه میه چیز خانم که ده دستش میه همی برای مفروشه اینه تا تی که نمره داشتیم نمره را سیدا کردیم پیدار خود سیدی کرد اینمی آلم با اینمی اولادایم که یک دقیق جای دیر جای میرن دیر میکنم این در خطا میشه که می اولادایی مرا یادم ایچی نکنم کدام سینه برای ایره نفروشه یا پیسا نگر یا گره او نمانه.
از درد دل این خانم که باشنده ولایت پروان است تا لحظات بعد در یک گزارش مفصل بیشتر خواهیم شنید. و اما حالا گزارش دیگر. چهارمغز پست کردن شاید برای تعداد زیاد سرگرمی نسبتاً لذت بخش باشد، اما برای آنانی که وظیفه‌شان همین است و صبح تا شام در بدل دریافت معاش چهارمغز پست میکنند چی؟ از اجمل آریان میشنویم در گزارش از ولایت تخار.
اینجا انجمن تاجران میوه خشک تخار است. در این انجمن روزمره صدها خانواده که اعضای آنان مصروف شکستاندن چهارمغز، بارگیری، پروسس و بسته‌بندی میوه خشکند، روزمره الا 400 افغانی از اینجا دریافت میکنند. سلطان محمد یکی از افرادی است که در اینجا مصروف کار است. او میگوید که وضعیت زندگیش در سالهای گذشته خوب نبود، ولی از مدت 2 سال بدین طرف در این مرکز با اشتغال دوامدار گماشته شده است و از زندگیش راضی به نظر میرسد.
ما
محمد سلطان محصوب مغز هستیم، محصوب آلبالو هستیم، چهارم چیز هستیم، زلدالو همه چی میوه خشک همیگه هستیم. چهارم از بار میکنیم، مغزشم مغز میکنیم، کارتم میکنیم، روی میکنیم، کابول ها دیده میکنیم. سابق خود دیگه جایی کار میکنیم دیگه. سه ساعت، چهار ساعت، نیم ساعت.
عباس یکی دیگری از افرادی است که در طول چند سال اخیر در کشور ایران برای دریافتی کار به سر می برد. او میگوید که از مدت یک سال بدین طرف به کشورش برگشته است و حالا در این مرکز مصرف کار است. عباس میگوید که روزانه از 300 الی 400 افغانی از مدرک مصرفیت هایش مزد میگیرد و توانسته است احتیاجات روزگارش را تامین کند.
سیمان عباس اول وقت مفاد خدا خوب است. این خدای مسلمان را زیادتر بوده. کارشان پیشرفت میشه. ما روزگارمون پیش میره. وضعمون اول خوب است. کار میکنیم. اوسا کار میکنیم، چپانی میکنیم، دکانی میکنیم. اول فضل خدا خوب است. خوب است روز تیر میشه.
سلطان محمد و عباس که در میان صدها تن از کارگران در این انجمن کار میکنند میگن که نه تنها آنان بلکه تعداد زیادی از خانم ها نیز در شکستن چهارمغز به اشتغال زایی سوق داده شدند که در منازل مسکونیشان مصرف کار اند. حسیب الله نوری رئیس این انجمن در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که از طریق شکستن چهارمغز پروسه بسته بندی و بارگیری اموال صادراتی تاجران در این انجمن برای حدود 300 تن هم از زن و مرد زمینه های کاریابی را فراهم ساخته و از این طریق به خودکفایی دست یافتند.
خانمایی که در اطراف و همسایه‌داری انجمن وجود دارند، مهمترین کاری که ما برشان ایجاد کردیم شکستن چهارمغز است که ما تعدادشان روزمره یادداشت میگیریم، لیست میگیریم، سرگروپ دارن، کلان دارن، کلام فامیلشون میان برشان تقسیم میکنیم. باز دو روز بعد 15 سه روز بعد کسی هست که میشناسیم ما میان که بیش از 300 فامیل است یا در وقت کار ما، در وقت شروع کار ما یا مصرف کار هستند و به داخل گدام روزمره 300 افغانی 400 افغانی همیشه برس میارن.
در این مرکز بر علاوه ذخیره شدن بیش از 1800 تن میوه خشک از قبیل چهارمغز، مغز چهارمغز، آلبالو، آلوچه، کشته، زردالو، زیره و غیره میوه‌جات خشک و سبزیجات از سوی تاجران جمع‌آوری و برای صادرات به داخل و بیرون از افغانستان منتقل میشوند که امسال حدود 835 تن میوه خشک از این مرکز به شماری از ولایت‌های افغانستان و حتی به کشورهای عراق، ایران، پاکستان و ترکیه نیز صادر شده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و حالا هم از رویدادهای جهان گفته می‌شود. نیروهای هوایی پاکستان حملات تازه را در وزیرستان شمالی آغاز کردند. وزیرستان شمالی یکی از پناهگاه‌های عمده شورشیان به شمار می‌رود. گفته می‌شود که این حملات تلاش‌ها برای مذاکرات صلح با طالبان را آسیب رسانده است. فرشته نگاه در گزارش از پاکستان تفصیل این موضوع را دارد.
تیاره های جت اردوی پاکستان یک بار دیگر مناطق مختلف وزیرستان شمالی و جنوبی را هدف عملات هوایی قرار دادند. بر اساس گزارش ها، تیاره های جت صبح امروز مناطق مختلف مرزی وزیرستان شمالی و جنوبی مربوطات شوال را بمبوری کردند. تلویزیون دولتی پاکستان به نقل از مقام های امنیتی این کشور گزارش می دهد که در عملات هوایی امروز چندین مرکز از شورشیان تخریب گردیده و در حدود 30 تن از جنگجویان مسلح کشته شدند. یک مسئول دولتی در محل که نخواست از وی نام گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی میگوید تیاره های جت مراکز شورشیان را در مناطق رزان ناله و پاش زیارت واقع در امتداد مرز میان وزیرستان شمالی و جنوبی در مربوطات شوال هدف قرار دادند. مسئول دولتی در محل نیز از کشته شدن 30 شورشی در این عملات هوایی خبر داد، اما در مورد اینکه آیا در میان آنها اتباع خارجی شامل است یا نه چیزی نگفت. عمله هوایی امروز طیاره های جت پاکستانی سلسله عملات است که از چند روز به این سو بالای مراکز شورشیان در نقاط مختلف قبایل این کشور جریان دارد. اردوی پاکستان ادعا می کند که در عملات اخیر هوایی که در مناطق وزیرستان دره تیرای خیبر جنسی و انگو انجام دادند، ده ها از مرکز شورشیان را تخریب و بیش از 100 تن از آنها را کشتند. پس از آن که طالبان پاکستانی مسئولیت حمله بالای بس عامل پلیس را در شهر کراچی به عهده گرفت و همچنان ادعا کرد که 23 سرباز پاکستانی را که از 4 سال نزدشان اسیر بودند به قتل رساندند، نیروهای و این کشور عملات را بالای مراکز شورشیان در نقاط مختلف قبایلی برانداختند. عملات شورشیان بالای نیروهای امنیتی و عملات هوایی اردو بالای شورشیان باعث شدند تا روند مذاکراتی که میان حکومت نواز شریف و تحریک طالبان پاکستان آغاز گردیده بود متوقف گردد. عملات هوایی طیاره‌های جت پاکستانی باعث شده که صدها باشنده قبایل خانه هایشان را ترک گفته و به جاهای امن پناه ببرند. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. و حالا هم رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه گزارش های خبری دیگر و برنامه های هفتوار آشیانه و ورزش هم تا لحظات بعد خواهد آمد. حالا فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم با سید سمیع عباس.
وزارت داخلی افغانستان میگوید در جریان عملیات مختلف در 24 ساعت گذشته 76 طالب مسلح کشته شدند. این عملیات در ولایت ننگرهار، کندوز، فاریاب، لوگر، لغمان، کنر، هرات و هلمند راه اندازی شده است. مسئولان امنیتی ولایت هلمند میگویند که در یک انفجار در ولسوالی مارجه این ولایت 3 شاگرد مکتب کشته و 3 تن دیگر زخمی شده است. در یک درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در ولایت بدخشان 2 پلیس کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. اردوی پاکستان موج نو حملات هوایی را در مناطق قبایلی وزیرستان شمالی آغاز کرده است. به گفته مقامات پاکستان در این حملات که هدف آن پناهگاه‌های شورشیان میباشد حداقل 30 نفر کشته شدند. مقامات آمریکایی میگویند این اقدام حکومت تحت حمایت اردو در مصر که یک بار تمام اعضای آن استعفا نمود برایشان تعجب آور میباشد. صدر اعظم مصر حازم البیبروی روز دوشنبه اعلام نمود که تمام کابینه وی استعفا داده است. تلاش‌های بین المللی جهت کنترل برنامه‌های هسته‌ای ایران در صدر اجندای ملاقات صدر اعظمان اسرائیل و آلمان قرار دارد. این ملاقات امروز میان بنیامین نتانیاهو و انگلا مرکل در بیت المقدس صورت می‌گیرد. پارلمان اوکراین برنامه‌ای را برای تشکیل حکومت وحدت ملی تا روز پنجشنبه به تعویق انداخت. قرار بود امروز در این مورد رأی‌گیری شود، اما رئیس پارلمان و رئیس جمهور سرپرست اوکراین الکساندر تورچینوف به پارلمان گفت که به خاطر مشوره‌های بیشتر رأی‌گیری را به تعویق انداخت. و وزیر خارجه روسیه سرگی لافروف اظهار داشت اوکراین نباید مجبور شود که بین رابط نزدیک با روسیه و غرب انتخاب کند. لافروف در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه لوکزامبورگ جان اسلبون امروز در مسکو در این مورد سخن گفت.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت ما بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. وزارت دفاع افغانستان میگوید که تا یکی دو روز آینده آنان را که غفلتشان باعث کشته شدن 21 سرباز اردوی ملی در کنر شد شناسایی و مجازات خواهد کرد. این سربازان در یک حمله شورشیان طالب در ولسوالی سرحدی غازی خیل کشته شدند. مراسم جنازه آنان به اشتراک مقامات بلند رتبه دولتی در کابل انجام شد. همین موضوع در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیاد بلند کرده و تقریبا همه کاربران افغان فیسبوک با خانواده‌های این سربازان ابراز همدردی کرده و بالای حکومت افغانستان انتقاد کرده اند. روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم پیام های خیلی زیاده در این مورد آمده. چند پیام به طور نمونه می خوانیم. ریحانه آروین می نویسه که حتما قماندان و مقامات آن ولایت در این حمله دست داشتند، البته با طالبان، و در ضمن آن 3 مامور پلیس باید اعدام شوند، آنهایی که البته مسئول این رویداد پنداشته می شوند. قدرت الله روزتپور می نویسه که این وطن از غولت دولت مردان بزرگ خراب و برباد شده. و احمد بصیر نوشته که بسم الله خان محمدی وزیر دفاع افغانستان باید استعفا بدهد. در روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی پیام های دیگر هم هست که شما می توانید پیام ها را بخوانین و همچنان خودتان اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک ما را لایک بکنین و پیام بگذارین. گفتنی هایتان را ما هم در فرصت های مناسب نشر خواهیم کرد. آدرس ماست facebook.com/azadi آر. و حالا هم با احمد حنایی شپه ولایت پروان میریم و از وضعیت ناگوار زندگی زنان در این ولایت خبر میشیم. زنانی که اکثرا در مناطق دوردست مسئول آوردن نان و غذا به خانواده هایشان هستند. احمد حنایی شو گزارش مفصلی در همین باره.
روزگار ندارم، گاهی میافم گاهی نمیافم، گاهی گشنگ اینمیم شد، دوتا نان خریدم خشک.
صدای خانمی که به خاطر فقر اقتصادی که خود نان‌آور خانه است و از زندگی شکایت دارد. به نظر می رسد نسبت به سالهای اخیر گذشته فقر اقتصادی در حال حاضر بیشتر بر زندگی زنان سایه افکنده و آنان را بیشتر از مردان رنج می دهد. شماری از زنان باشنده در ساحات مختلف ولایت پروان می گویند به دلیل نداشتن سرپرست در خانواده خود برای نان آوردن به فرزندانشان روزهای مشقت باری را سپری می کنند.
هستی چهار تا اولاد هست، چهار تا زیورم دارم جان، دیگه چیزی نداریم از خوراک، از پیشاک، از مونان آردن، حالا چیزی درک نیست. خودم هستم که تیم دختر اکنجه ششته یک جای کالاشوی خانه تکانی میرم میکنم، میارم دادانشان میکنم چطور کنم.
ایچ آل روز خوبیه ندارم، آوردن والا ندارم، کمایگر ندارم، جان خودم این تو سر چوبه نایلات پری جان هستم، آلم بخرابیست، دیگه به من هیچ رهی نیست.
در مورد عوامل افزایش فقر در میان خانواده ها که زنان از این رهگذر بیشتر متاثرند، برخی ها نظریات مختلف دارند. نبود سرپرست که زنان بعضن مردان خانوادهشان را که نان‌آور بودند در جنگ ها از دست دادند. موجودیت خشونت های خانوادگی که منجر به ترک زنان از سوی شوهرانشان شده و معتاد بودن مردان خانواده و یا رئیس خانواده به مواد مخدر از عوامل عمده افزایش و گسترش فقر اقتصادی در میان زنان است. یکی از قربانیان پدیده مواد مخدر در مورد زندگی خود و کودکانش این گونه قصه می کند.
دیگه شاور مثلا متوجه از ده خانه است گیده بریم میره گید میده خانه کم والا خوی میکن از ات آدم ها چی جور میشن. اینه خودم پنج شتکایی از کلیشانه میخورده ریزت و کاریگر نیستم. خودم اصلا خانه میتکانم کلاشویی میکنم اگه با خدایی امروز ما خانه هم سار رفتیم کلاشویی کدیم خانه تکاندیم شتکایم کالا نداره. زیتر ما چی بگویم برا تا این از یک ای سال میشه که نمتر شده این میاد چیز خانه هم که در دستش میاد میبره مفروشه این تا تکه نمره داشتیم نمره را سیدا کردیم پدر خود این میالم و این اولادان که یک دقیقه جای دیر جای میرن دیر میکنم این ور خطا میشون که اولادایی مرا یادم بیچی نکنم کدام سینه برای ایره نفروشه یا پیسه نگر یا گره اونه مانه این در خانه مال خانه را این تو که جای میرم یک چیز داشته باشم قلف میکنم که میره سیدا نکنم این رقم مردم است.
با این حال شماری از ساکنان ولایت‌های شمال کابل به این باورند که افزایش مشکلات اقتصادی از معضلات عمده جامعه افغانی به شمار می‌رود که اکثر خانواده‌ها به اثر همین مشکل از زندگی لازم و از وضعیت عادی امرار حیات برخوردار نیستند. ولی باز هم برخی از افراد که توانایی اندکی از کمک‌های بشردوستانه در اختیار دارند، کمک‌هایشان را به زنان نیازمند می‌رسانند. عاطفه رضایی محصل پوهنتون ولایت پروان که برای یکی از زنان درمانده کمک اقتصادی انجام داده است، می‌گوید احساس انسانی و عاطفتی او سبب شده است تا در برابر وضعیت زندگی دشوار زنان و موجود هم‌نوش بی‌تفاوت باقی نماند.
تمام خانواده هایی که در فقر سپری بکنن تمام شان دوست دارم و من یه انگیزه برم باید شد که من خودم دارم میخورم صبح شب غذای خود پنج وقت رکدم نماز خواندم احساس از این رکدم که باید برای هموطن خود کمک کنم با وجودی که در پنج وقت نماز خود دعا میکردم برشان ولی از خداوند خود خواهان ازی بودم تا کمک برشان کنم کمک را که ما کردیم مواد را که گرفتیم از جمله مواد اولی است که برای هفت خانواده بی وساحت میباشه شاید نتونه بر از اونا رسیدگی کنه یا برشان بس بکنه ولی اما قدر احساس خوشی پیش خود میکنم که تونستم از این خانواده ها بازدید بکنم و یادی از اونها بکنم.
تنها موردی که زنان درمانده و بی‌وضاحت را برای تسکین دردهایشان تا حد امیدوار نگه می‌دارد، احساس انسانی در وجود افرادی است که در مقابل هم‌نوع رنجیده‌شان احساس مسئولیت می‌کنند. یکی از زنان بی‌وضاحت و درمانده می‌گوید یک فرد ناشناخته او را از زیر خیمه در سرمایه زمستان به منزلش پناه داده است.
خیر ببینه خدا اکتش خوب کنه که رامران میگردید که ما آمدیم اما توی که میجا دایی برقل گدام آمدیم و میجا تا کدیم گفتیم باش که دینو میجا خیمه گفتم میزن و خیلی که تزی طفلا گفتم کجا بود باز خیر ببینه می کاکا آمد که برو بچه بیاس بار سوا بار وی گیر مردی ما گفت میجا بشی کاش که بچه جوان میداشت بچه جوان میداشت میمان تو که سرسویلی
کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید رسیدگی به مشکلات شدید اقتصادی که در حال حاضر زنان را بیشتر تحت فشار قرار داده است از مکلفیت های دولت این کشور است و باید در این مورد گام های لازم برداشته شود. قاضی پروین رحیمی مسئول بخش انکشاف و حمایت از حقوق زنان افغانستان در کمیسیون مستقل حقوق بشر در این مورد به رادیوی آزادی گفت:
زمانی که زن خودش خودکفا نیست، زمانی که زن خودش مشکلی اقتصادی نداره و زمانی که این محتاج به یک مرد است و مرد هم در این شرایط باز بیکار می باشه و دچار مشکلات اقتصادی می باشن، فقر می تانه یک عامل بسیار عمده در خشونت های خانوادگی باشن و دولت افغانستان مکلف است تا آماده کردن شرایط کاری برای زنان، چی از نگاه حساب و کشه باشه، چی از نگاه مسلک و تحصیل و درجه باشه، چی از نگاه سطح پایین سواد باشه، این شرایط باید مساعد ساخته و با مساعد ساختن از این هم می تانه که جامعه ما
زینب هیبت از زنان تحصیل کرده و فعال جامعه مدنی در ولایت پروان میگوید راه حل بنیادی برای کاهش مشکلات شدید اقتصادی زنان در افغانستان زمینه سازی برای کاریابی و اجرای پروژه های خودکفایی برای آنان است.
باید در یه عرصه فقط زدایی شد، بر زنها در پروگرام های انکشافی باید سهم فعال داده شد و زنها باید خودکفا شد و بر زنها از لحاظ اقتصادی کمک شد، یعنی کمک جامعه مدنی معطوف به این شد که بر زنها بعض پروژه های کوچک و پروژه های برشد داده شد که سر از او کار کنند. فرض مثال در پروسس میوه، در صنایع کوچک مثلا گلیم بافی، قالین بافی، سایر پیشه ها بر زنها باید کمک شد.
در مورد افزایش و شدت مشکلات ناشی از فقر اقتصادی که شمار زیادی از زنان را با پریشانی روبرو کرده است، در حال حرف زده می شود که نهادهای مدافع حقوق زنان افزایش و بلند رفتن میزان خشونت در برابر زنان را در کشور خبر می دهند و از این بابت اظهار نگرانی می کنند. با باور فعالین حقوق زن در افغانستان، افزایش فقر اقتصادی در زندگی زنان وضعیت زندگی آنان را در حال حاضر بیشتر در تنگنا قرار می دهد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبان و دی مخکینی مشهر
دا که تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبان و دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
و حالا هم نوبت پخش برنامه های هفتوار رادیو آزادی میرسن. نخست برنامه ورزش با ژوبین احمدی و دنبال آن هم برنامه آشیانه خواهد آمد.
سلام، با برنامه این هفته ورزش خوش آمدین. با امید صحتمندی و سلامتی شما برنامه را آغاز میکنم. رقابت های آب‌بازی میان تیم های شهر کابل آغاز شد.
هدف از برگزاری مسابقات انتخابی شنای کابل استعدادیابی ورزشکاران
و مسابقات زمستانی سوچی روسیه خاتمه یافت.
دسویدانیا سوچی.
خبرهایی است که در جریان این برنامه جزئیات بیشتر آن را خواهید شنید. قبل از همه خبرها. تیم ملی کرکت افغانستان پس از تمرینات در سریلانکا به بنگلادش سفر کرده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد برای رادیو آزادی گفت این تیم به روز یک شنبه به بنگلادش رسیده است و قرار است به روز پنج شنبه در مسابقات آسیا کپ بازی کند. در مسابقات آسیا کپ افغانستان در اولین بازیش با پاکستان بازی میکند. این مسابقات یک روزه بوده و افغانستان برای نخستین بار در آن بازی میکند. مسابقات انتخابی آب‌بازی برای نخستین بار در کابل برگزار شده است. در این مسابقات 18 تیم و برخی از ورزشکاران به شکل انفرادی رقابت می‌کنند که هدف آن تقویت و رشد آب‌بازی و همچنان آمادگی برای حضور در هفتمین در مسابقات آسیایی می‌باشد. ظریف الدین جلال رئیس فدراسیون آب‌بازی برای رادیو آزادی گفت از میان آب‌بازان اشتراک کننده در این مسابقات چهره‌های برتر را به تیم منتخب کابل نیز جذب می‌کند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. مسابقات فوتسال زیر سن 16 سال به روز دوشنبه در کابل آغاز شد. مرتضی دانش مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال به رادیو آزادی گفت در این مسابقات 16 تیم میان هم رقابت می کنند که هدف آن انتخاب چهره های برتر و همچنان رشد و تقویت این رشته می باشد. با گفته آقای دانش این مسابقات برای 6 روز ادامه دارد.
در خبری از جهان تنس، رافائل نادال در مسابقات تنس ریو دو ژانیرو قهرمان شد. با گزارش آژانس خبری رویترز، در این بازی نادال الکساندر دولپوکوف اوکراینی را شکست داد و این مقام را از آن خود کرد. با این برد نادال جایگاه اولش در بخش تنس را حفظ کرده است. طوری که در خبرها شنیدید، مسابقات آب‌بازی برای نخستین بار در کابل آغاز شده است. در این مسابقات مجموعاً 18 تیم از کلاب‌های مختلف شهر کابل و برخی از ورزشکاران به شکل انفرادی میان هم رقابت می‌کنند. مصاحبه داشتم با ظریف‌الدین جلال، رئیس فدراسیون آب‌بازی افغانستان، و پرسیدم که هدف برگزاری این مسابقات چیست؟
هدف از برگزاری مسابقات انتخابی شنای کابل استعدادیابی ورزشکارا، ارتقای ظرفیتشان و ایجاد رقابت‌های سالم بین کلب‌ها و اشخاص آزاد آب‌باز در شهر کابل است.
مجموعا چند آب‌باز در این مسابقات با هم رقابت می‌کنند؟
18 کلب که شامل اعضای سرپوشیده و سرباز است و بیش از 2.5 ورزشکار را که علاقه داشتن به مسابقات و منتظر همی بودن که فدراسیون شنای افغانستان زمینه را مساعد بسازد تا در یک رقابت سالم استعدادهای خوب مشخص شود با همدیگه در رقابت پرداختن امروز.
آقای ظریف، قرار است پس از این مسابقات بازیکنان افغان به مسابقات آسیایی راه پیدا کنن، چقدر تلاش میکنین تا در مسابقات آسیایی هم بچه های افغان بتونن عالی بدرخشند؟
خوشبختانه در سطح مسابقات آسیایی سال گذشته در مسابقات ننجینگ را که زیر سنین 18 سال داشته بود، افغانستان بار نخست اشتراک کرد و نتایج بسیار خوب را داشت. یعنی بار اول ورزشکارای آب‌باز افغانستان تانستن در میادین بین‌المللی هم رقابت کنند. این بار یکی از اهداف همین رویداد همین بوده که ما بتانیم آب‌بازای ماهر را که داریم و در این زمان زمینه را طور مساعد بسازیم تا بعد از 17مین دور مسابقات آسیایی که در شهر انچن کوریا برگزار میشه تا 6 ماه بعد آماده باشند. و ما فکر میکنیم که اگر که عجیب برنامه ها را در 6 ماه آینده بیشتر برگزار کنیم، میتونیم بهترین استعدادها را پیدا کنیم که با ریکاردهای بسیار خوب بتانند با یک رقابت خوب ورزشی در میادین بین‌المللی و خصوصا ابدومین دور مسابقات آسیایی اشتراک کنند.
در مسابقات آسیایی کدام کشورها همردیف برگزاری مسابقات با افغانستان است؟
از اینکه افغانستان بار اولش است که در مسابقات آسیایی که بین 45 کشور آسیا برگزار میشه اشتراک میکنه، هنوز سطح قرعه‌کشی مشخص نشده که ما با کدام کشورها خواهد برابر شویم، ولی حداقل رقیبای بسیار سرسخت را خواهد داشتیم که در سطح آسیا از تجارب بهتر برخوردار هستند و ما با دعا و تمرین خستگی ناپذیر خود امیدوار هستیم که این بار نتایج بهتر داریم.
مصاحبه بود با ظریف‌الدین جلال، رئیس فدراسیون آب‌بازی افغانستان. مسابقات زمستانی المپیکی شهر سوچی روسیه که 17 روز جریان داشت، به روز دوشنبه با خاموش شدن مشعل المپیک خاتمه یافت. روسیه، نروژ و کانادا با کسب امتیازات بیشتر در ردیف‌های اول، دوم و سوم قرار گرفتند. در مراسم ختم این مسابقات توماس بک، رئیس کمیته جهانی المپیک، گفت که امکانات مزید این مسابقات برای ورزشکاران و تماشاچیان بسیار خوشایند و لذت بخش بوده است. آقای بک از امکانات ورزشی در این مسابقات، مکانهای معین ورزش و تنظیمات درست از سوی روسیه استقبال کرد. هر یک شما با ذهن باز چهره جدید روسیه را بنگرید.
Efficient and friendly.
چهره ای که تأثیرگذار، دوستانه، پر از محبت با وطن و سینه فراخ به جهان بسته است. ما با رسیدن از سوی مردم با تاریخ معتبر روسیه استقبال شدیم. ما من حیث دوستان روسیه اینجا را ترک میکنیم. روسیه برای برگزاری مسابقات 5 میلیارد دلار به مصرف رسانده است. روسیه برگزاری مسابقات را برایش یک افتخار بزرگ می‌خواند، چون قبل از برگزاری مسابقات تهدیدهای حملات تروریستی عملی نگردید و این کشور خود توانسته است با کسب بیشترین مدال در صدر جدول این مسابقات قرار گیرد. در این مسابقات روسیه 33 مدال کسب کرده است که شامل 13 مدال طلا، 11 نقره و 9 برنز می باشد. نروژ در جایگاه دوم با کسب 11 مدال طلا، 5 مدال نقره و 10 برنز پیشتاز می باشد و کانادا با کسب 10 مدال طلا، 10 مدال نقره و 5 مدال برنز جایگاه سوم این مسابقات را کسب کرده است. در این مسابقات زمستانی روسیه 15 نو بازی های زمستانی برگزار شد. الیفین اسکی یا اسکی مایل، فتح پرچم، اسکی گروهی، اسکی پرش، دوش روی یخ با سرعت زیاد، پرش با روی سینه، اسکی روی امواج برف و هاکی روی یخ از بازی هایند که شامل این مسابقات بوده است. مسابقات آینده زمستانی المپیک قرار است در سال 2018 با میزبانی کره جنوبی برگزار شود. برای این که از تازه‌ترین رویدادهای ورزشی با خبر باشین، برنامه ورزش را هر هفته پس از ظهر روز سه‌شنبه و قبل از ظهر روز چهارشنبه از رادیو زدی بشنوید. تا برنامه بعدی با میزبانی من جوبین احمدی، اوقات خوش برایتان آرزو دارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنوندگان عزیز، سلام های ما را بپذیرید. قصه گفتن چقدر برای رشد ذهنی اطفال و کودکان مؤثر است؟
خوش می داشتیم که همه قصد زور ما می داشتیم، دل دل می داشتیم.
کدام قصه ها برای اطفال گفته شود؟
از موضوعات محیط خود قصه بسازه و برای طفل او را بنویسه.
همراه با این موضوع نمایشنامه هم در این برنامه جا داده شده است.
اگر خیرتان به کس نمی رسه، ضررتان هم خود نرسانیم.
با من شمیلا جاوید در این برنامه آشیانه باشد. قصه گفتن برای اطفال و کودکان نقش بسیار مهمی در رشد شخصیت آنان دارد. از طریق داستان‌ها و قصه‌های خوب، اطفال می‌توانند به ارزش‌های اخلاقی پی ببرند. پایداری، شجاعت، نودوستی، امیدواری، آزادگی، جوانمردی، طرفداری از حق و حقیقت و استقامت در مقابل زور و ستم ارزش‌هایی هستند که هسته مرکزی بسیاری از قصه‌ها و داستان‌ها را تشکیل می‌دهند. احمد سیر، معلم صنف دهم یکی از لیسه‌های شهر کابل، می‌گوید قصه هایی را که در زمان طفولیت از پدرش شنیده است خیلی برایش خوشایند بوده و هنوز هم هر صحنه آن قصه ها را به یاد دارد.
وقتی که ما خرد بودیم با پدرم عرش و ارمان قصه می گفت، قدر خوش می شدیم که هیچ گفتن نمی تونم. قصه های دی و پری و کلبچه را بسیار زیاد بر ما می گفت. به خصوص یک قصه کشتی بود که کپیتان داشته و او کپیتان بسیار هوشیار بود. در بحر بند مانده بود، بسیار طوفان شده و باران شده بود و سیلاب بود، سرش می آمد و باد و شمال کشتیش آمده کرده بودن و بالاخره که از مو زیرکی و هوشیاری که داشت تانست خود را نجات بده. ما که قصه را شنیدم و ما می خواستم که وقتی کلان شدم حتما باید مثل از این کپیتان واره کپیتان شو.
اطفال در زمان شنیدن قصه تصور می کنند که به همراه قهرمان افسانه از آزمون ها و سختی ها می گذرند و با او به پیروزی دست می یابند، زیرا خوبی ها پیروزند و این خود خوبی ها را در ذهن اطفال حک می کند. رمضان، باشنده ولسوالی پغمان ولایت کابل، نیز از قصه های دوره طفولیتش گفت زمانی که بزرگان برای وی قصه می گفتند او خود را به جای قهرمان قصه فکر می کرد.
قصه شیرعلی صاحب برای ما می کرد، خیلی خوش ما می آمد. اما قصه که برای ما می گفت که شیرعلی صاحب زور کافر سرش آمد، باز به دلدل خود گفت که بالاشو که کافر سخت از دیگه واسه ما نمیشه. باز این دلدل 50 متر بالا رفت و در آسمان باز از او جا شمشیر خود کشید که همه تو میزد بادرنگ وارد ما باید نصف پیش میکد چنار از بیخ کشید که همه چنار اشتاد شاخ داشت دزیر یزو 6000 از زیاد مال رفته 3000 کافر شده تبیز که ده خو ما حتما خوش میداشتیم که همه تو که همه قصد زور ما میداشتیم و همه تو ما دلدل میداشتیم که ده عوامی پرید بگی خو حتما در ذهن ما میشیشت.
پرورش حس زیبایی شناسی در اطفال و کودکان، متوجه ساختن آنان با دنیایی که اطرافشان را فرا گرفته، پرورش عادات خوب در آنان، تشویق حس استقلال طلبی و خلاقیت کودک، هدفهای اصلی طرح قصه های خوب برای آنان است. سرمحقق حبیب الله رفیع، عضو اکادمی علوم افغانستان، درباره اینکه چگونه قصه ها برای اطفال گفته شود و قصه چه تأثیری بر رشد ذهنی اطفال دارد میگوید.
اگر ما یک موضوع تربیتی را به شکل مستقیم بنویسیم و برش بگوییم و سرش سخت تمامش و برش ثقیل است، اما اگر امو موضوع را ما قصه بسازیم و به شکل قصه بگوییم برای از او جالب است و او را یاد میگیره، در ذهنش میمانه و در آینده از او استفاده میکنه. به این خاطر است که اطفال توسط قصه خوب تربیه میشه. حتی برای اطفال گفته میشه که در زمانه های سابق حیوانات هم گپ میزدن. به اون خاطر است که از تقریبا 2000 سال پیش در این منطقه ما کتاب کلیله و دمنه نوشته شده که یک پادشاهی که برای تربیه شاهزاده های خود یک عالم معزز ساخته بود، اما بعد از او کتاب به صدها زبان دنیا ترجمه شده، برای طفل قصه بنویسه که در او مطالب آموزنده و ارزنده و سازنده جای داده شود، الفاظش، زبانش سوچه باشه، آسان باشه و قابل فهم باشه برای طفل.
اما برخی ها میگویند اکنون در شماره از خانواده ها به جای اینکه برای اطفال قصه گفته شود، شماره زیادی از اطفال مصروف تماشای فیلم ها و سریال های بیهوده و خشن تلویزیونی هستند که این کار نتایج خوبی برای اطفال این کشور در پی نخواهد داشت. محمد آقا باشنده ولایت کابل در این باره:
خاطر اینکه اطلاعات جمعی پیدا شد در فرم میبینید که دو تا سه تا تلویزیون است و از طریق تلویزیون فشار سیلارای هستند که میبینند و برای کودک ها تلویزیون خاص یک چیز فال ما را از کار کشیده و اکثر اطفال ما مصروف اون ما هستند.
به گفته آقای رفیع، در افغانستان تا هنوز هم در قسمت کتاب های قصه برای اطفال کارهای سودمندی صورت نگرفته است و باید کسانی که در این راستا کار میکنند قصه هایی را از محیط و ماحول کنونی خلق کرده و برای اطفال بنویسند.
در یک وقت وزارت معارف 50-60 سال پیش قصه های برای اطفال نشر می کرد از طرف اداراتی که مربوط تربیت اطفال بود، اما بعد از او به باد فراموشی سپرده شد و چندان کاری که حساب شود نشده. در آینده باید در این باره کار اساسی صورت بگیره و متخصصین و معلمین که در این راستا تربیت دیده اونیا باید برشان کار کنه. و مثلا یک نویسنده میتونه که قصه خودش خلق کنه، از محیط خود قصه بسازه و برای طفل او را بنویسه. نمو قصه ای که در دنیا برای اطفال نوشته شده و تجربه شده و نمو قصه را ترجمه کنه. به این اساس میشه که اطفال ما هم از محیط خود خبر شوه و هم از جهان معلومات بدست بیاره.
گفته میشود صرف نظر از نقش حیاتی و مهمی که والدین در مقابل تعلیم و تربیه اطفالشان دارند، قصه و افسانه نیز تا حد زیادی به زندگی کودکان و اطفالشان معنا می بخشد. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. در نمایشنامه امروزی که اکنون تقدیم می شود، مراعات کردن آداب و حقوق همسایه‌داری در آن ضروری پنداشته شده است. در این نمایشنامه شاه محمد نوران، صدیق بشردوست و راتب ندیم نقش بازی کردند.
آرون جان، ای تو چی میکنی جان کاکا؟ کراچی پر از برف از اولی کشیری و در بین کوچه انداختی؟
خیلی در کجا پرتم؟ که در کوچه نندازم؟
جان کاکا، یک کم خود از زامت بته، ببرده اونو میدانی، ای خو رای عام است، رای مردم است جان کاکاش.
ای خو کم نیست، که من در میدانی ببرم.
ای نه، ایره میگن عذر بتر از گناه. جان کاکا، این کوچه مربوط کل کوچگی هاست، اگه این قسم هر کس بگویه بمچی بازی خو گپ درست نیست دیگه.
حالا کاکا، این خو برف است، سنگ خو نیست، چند روز بعد او میشه دیگه.
جان کاکا، من میفهم کی برف است، اگه یک موتر از این کوچه بیایه از کدام را تیشه بگونی؟
کاکا امید تو هم در چی غم موندی؟ نه ما موتر داریم نه خودت، رای نزن.
من هیچ فکر نمی کردم که تو قدر بی‌احساس باشی. ما و شما یک فامیل گفته میشیم، ما و شما نباید به یکی دیگه خود مشکل تراشی کنیم. اگر خدای نخواسته کدام مشکل برای کسی پیدا شوه، آدم ناجوری داره، مرده و زنده داره، اولاد یک نفر مریض میشه که باید دور در موتر تا شفاخانه ببره. حال تو خودت بگو بازو وقت چی گپ خواد شد؟
حالا من خود زامن کل مردم نیستم.
آرون او بچه چی شده؟ بیا که برفای اولی پاک شوه.
باش که کوچه صاحب پیدا کرده، نگه برف در روی کوچه ننداز.
صاحبش داره کیست؟
اینه کاکا امی.
برو برو بگو بطه چی؟ کوچه خواست تو تنها نیست، بیا دیگه گفت کم که او بچه
خو این آمده.
عجب مردمه، اگر خیرتان به کس نمیرسه ضررتانم خود نرسانین. توبه توبه، خداوند خودشی قسم مردم اصلاح کنه.
شنوندای عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.